امروز 16 اکتبر است و من شالوگل خوجا استودیوی مرکزی رادیو زودی همراهتان در برنامه خبری این موضوع ها را خواهیم داشت. کیها بخشیده می شوند؟ پریزیدنت تاجیکستان با پارلمان کشور طرح قانون در برای آفرو فرستاد. برای کمک به مهاجرت غیر قانونی جزای سخت می دهند. همیانی حقوق مهاجران می گویند قانونی نو روسیه بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد.
از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنی می حساب می شود و مهاجر می توانند که هم اخراج کنند و هم داغ سودی گیرد و حتی می توانند که به زندان اندازند.
و دادگاهی اوون آموزگاری را به سالهای طولانی زندان محکوم نمود. نزدیکان قضیه دستدرازی او به نابالغ را تهمت می خوانند.
اوتام گفته که من نکردم. ما پدر و ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگی پدر و روشنه کردن.
تاجیکستان در عرفه عوفی عمومی زندانیان قرار دارد. امروز پریزیدنت اومالی رحمان طرح قانون جمهوری تاجیکستان در برای عوفی عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد. در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 دفعه قانون عوفی محبوسان و بازداشته ها قبول شده است. لایحه در صورت تصویب برای به آزادی برآمدن هزارها محبوس و یا کم شدن مهلت حبس آنها مساعدت میکند. مومین احمدی با بندهای طرح آشنا شد و در این باره معلومات میدهد.
دفتری مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید قانون درباره عوف به زیاده از 20 هزار نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق میگردد. با گفته منبع فرقیت عوف نو نسبت به قانون های قبلی در این باره آن است که شماره عوف شونده ها زیاد میباشد. بر اساس طرح نو عوف زیاده از 7 هزار نفر از زندان ها آزاد گردیده و بیش از 5 هزار نفر از جزاهای دیگری غیر زندانی معاف می شوند. اینچنین مهلت حبس یک گروه زندانیان کاهش داده می شود. اما مقامات تعدادی آنها را آشکار نکردند. اینچنین مقامات می گویند که قانون عوف نسبت زیاده از 2 هزار نفر تطبیق می شود که پرونده های آنها در بررسی مقامات تفتیشاتی یا دادگاه ها قرار دارند. موافقی طرح نو زنان، نابالغان، مردانی از سنی 55 ساله بالا، معیوبان گروه یکم، دویم و سیم، گرفتاران شماره از بیماری ها از جمله سیل از زندان ها آزاد کرده می شوند. بر پایه این طرح شرکت داران عملیات های جنگی در قلمرو کشورهای دیگر و شهروندان خارجی نیز شامل عوف می شوند. اینچنین آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند، نابسته از نمودی جزا از جوابگری آزاد کرده خواهند شد. همزمان آنهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند شامل عوف می شوند. آنهایی که با اتهام های افرادگرایی عضویت در گروه های ممنوع برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند بر اساس قانون عوف آزاد نمی شوند و تنها مهلت ادای جزایشان کم کرده می شود. سالهای اخیر بر اساس این ماده ها ده ها نفر در تاجیکستان به زندان رفتند که در میانشان فعالان گروه های سیاسی نیز بودند. آخرین قانون عوف در تاجیکستان ماه آگوست سال 2016 به مناسبت 25 سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن 12 هزار نفر محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. امروز پارلمان تاجیکستان با طرح تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی موافقت کرد که طبق آن جزا برای کارمندان تفتیشات، مفتشان و نمایندگان حفظ حقوقی که در نسبت بازداشتگان شکنجه را روا میبینند سخت‌تر میشود. همکارم عبدالله اشوروف در این باره بیشتر میداند و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. خب تاجیکستان هنوز سال 2012 با توصیه سازمان های بین المللی حقوق انسان بند شکنجه را به کدکس جنایی وارد کرده بود. عین حال چی تغییراتی به این بند قانون جنایی وارد شده است؟
سلام شالو. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر تغییرات پیشنهاد شده به کدکس جنایی را قبول کرد. بعد اصلاح کدکس جنایی اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال به زندان محکوم میشوند. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که این تغییرات به کدکس جنایی بر اساس توصیه های برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد وارد کرده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در جلسه پارلمان در نزد وکیلان گفت هر نفر خواه نماینده مقامات دولتی یا غیر آن دست به شکنجه میزند جزای سنگین در انتظارش خواهد بود. با این ترتیب پرداخت جریمه از کدکس جنایی بیرون شده با عیبدار شونده ها محرومیت از آزادی تهدید میکند. بر اساس تغییراتی که وارد شد، مقامدارانی که دست به شکنجه میزنند مین بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال حق فعالیت در اداره و مؤسسه ها را ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، وارد کردن تغییرات در کدکس جنایی یک هشدار به دایره های می باشد که دست به زورآوری و شکنجه می زنند. اما کارشناسان می گویند در زندگی واقعی این ماده در حالت های خیلی کم نسبتی شکنجهگران استفاده می شود.
عبدالله، استفاده شکنجه در تاجیکستان از سوی مقامات تو کجا رایج است و به افراد بازداشت شده چگونه شکنجه را روا می بینند؟
شالاب، بنابر گزارش های سازمان های حقوق انسان، مثلا امنیستی اینترنشنال، در بیشتر حالت ها مفتشان برای گرفتن نشان داد از بازداشت شده ها و اقرار گناه او را مورد شکنجه قرار می دهند. بنابر شهادت حامیان حقوق انسان در تاجیکستان، اصول های شکنجه به مثل نصب ناخل برق به بدن بازداشت شده، آویزان کردن ظرف های پر از آب و قوم پلاستیکی به آلات جنسی مردان، تجاوز و یا تهدید به تجاوز، نفسگیر کنی، لت و کوب از بالای کتاب، سوزانیدن پوست با سیگار، محروم کردن از جای خواب خبر دادند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده و زندانی ها را نظارت میکند میگوید در سالهای 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بیرحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق، 25 نفر به جوابگری جنایی بنابر شکنجه کردنشان کشیده شدند. در دوام 6 ماهی اول سال 2018 باشد به عنوان دادستانی کل تاجیکستان 37 شکایت از شکنجه وارد شده است که 16 حادثه را در 3 ماه اول سال ائتلاف ضد شکنجه ثبت کرده است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. دیروز دومه دولتی روسیه از قانون جانبداری نمود که تشکیل مهاجرت غیر قانونی در روسیه مجازات سنگین را پیش بینی میکند. سازمان های ملت گرا تو این دم مهاجران غیر قانونی را مشکل روسیه عنوان کرده از حکومت میخواستند با این روند مبارزه به امان برد. حالا منصبدارانی را که به بودوباش غیر قانونی مهاجران در حدود روسیه میان روی میکنند جزا میدهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش کیو مرسیاتا.
دومه دولتی روسیه روزی 15 اکتبر قانونی را تصویب کرد که جوابگری را برای میانروی در تشکیل مهاجرت غیرقانونی سخت‌تر می‌کند. این قانون برای کمک نمودن به غیرقانونی گرفتن حجت ورود، بودوباش و ترانزیت شهروند خارجی یا فرد بدون شهروندی در قلمرو روسیه جزای جنایی را پیش بینی کرده است. سازمان های ملتگرا در روسیه بارها به طرفداری از شدید شدن مجازات برای مهاجرت غیرقانونی در این کشور صدا بلند کردند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد. این لایحه را دومه یا شورای وکیلان مردمی شهری مسکو پیشنهاد کرده بود و روز سه‌شنبه از طرف مجلس فدرالی یا پلاته بالایی پارلمان روسیه تصدیق شد. بر پایه ایلاوه ها در کدکس جنایی و جنایی مرافعوی روسیه، تشکیل مهاجرت غیرقانونی با یک نشانی نو ثابت می شود که آن هم سوء استفاده از وظیفه خدمتی می باشد. اکنون نفران گناهکار را تا 7 سال از آزادی محروم کرده از او تا 500,000 روبل جریمه می ستانند. بر علاوه تا 3 سال بازداشت معاش و دیگر نمودهای درآمد پیش بینی شده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریمجان یاروف می گوید چون این قانون پیشتر هم وجود داشت ولی این دفعه جزا سخت‌تر شده است.
موافق بندهای قانون چنین آمده است که حتی می تواند که اگر که یک مهاجر کاری را یک دوستش یا یک خیشش یا که یک همشهریش یک جای خوب دهد یا که حتی 100 روبل یا که چند روبل که دهد برای از یک مکان به دیگر مکان رفتن است یا که یک در یک جوشته حد اقل خوراک خورن، این هم با چنین یک یاری با اون مهاجری غیر قانونی می شود که از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنی می حساب می شود و مهاجر رو می تواند که هم اخراج کنند و هم داغ سودی گیرد و حتی می تواند که به زندان اندازد.
ماه ایول در شهر مسکو مفتشان همراه با خدمات امنیت فدرالی سه کارمند ریاست اموری مهاجرت را یک جا با چند منصبدار دیگر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی دستگیر کرده بودند. تخمین می شود که آنها در سال 2018 هم به 190 مهاجر با راه غیرقانونی شرایطی به اصطلاح رجیستراسیون را فراهم آوردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه نایه یوون آموزگاری یکی از مکتبای شهری نورک را به سالهای طولانی زندان حکم نمود. محکوم شده را برای به استیلا رفتار شهوانی با خواننده مکتب مجازات کردند. ولی نزدیکان او میگویند عیبنامه بی‌اساس است و آموزگار برای تبریک کردن طالبه خود گرفتاری دادگاه شد. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم کوشش کردند به این قضیه روشنی اندازند.
نزدیکانی آموزگاری که برای دست درازی به شاگردی نابالغش 17.5 سال روانه زندان شد این حکم را نسبت او سنگین میخوانند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت بردند.
میخوام که عدالتانه همی را در چارچوب قانون بدرورند. ما اگه اون طلب نداریم دیگه، فقط پدرمون میخوام که آزاد کنند.
میرزاخان علیف آموزگاری یکی از لیسه های شهری نورک برای حرکت دارای خصوصیت شوانی با استفاده زوراوری به سالهای طولانی زندان محکوم شد. او بر اساس ماده 139 قسمی 4 کدکس جنایی گناهگار اعلان شد. آموزگار به گفته آنها فقط میخواست شاگردش را که در سبقت شاهمات پیروز شد تبریک کند و گویا او را بوسه کرده است.
اوتام گفته که من نکردم، من پدروار ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگ پدروار باشنه کنم. من یکم دل نیتی بد ندارم.
میرزاخان علیف آموزگار سینفای ابتدایی ماه اپریل سال روان از مؤسسه تعلیمی بازداشت شد. با اطلاع تفتیشات پس از شکایت نابالغ 12 ساله به نزدیکانش از رفتار آموزگار پای معلم به دادگاه کشیده شد.
کارش با همی گودر بود. سینفای ابتدایی گودر دوستدار بود. همچون فرزند که این کار را کرده گید. وای گودر شخمان را بریده گید.
در پی حادثه خانواده نابالغ جایزیست خود را دیگر کردند و تلاش برای پیدا کردن آنها نتیجه نداد. به خاطر نابالغ بودن جبرده و حفظ شأن و شرف او نام و نسب کودک و پیوندانش در مطلب آورده نمی شود. پرونده آموزگار از جانب مقامات تفتیشاتی در نورک بررسی شده است. بعدن با درخواست نزدیکان معلم به دادرس‌های دادگاهی ناحیه یوون ارسال شده است. جزئیات پرونده که مهر مخفی دارد آشکار نمی شود، اما افراد آگاه از پرونده می گویند تشخیص آثار زوراوری در بدن کودک را آشکار کرده است. پرونده آموزگار از سوی دادرس دادگاهی ناحیه یوون ولایت ختلان بررسی شده است. در این دادگاه از پیشنهاد جزئیات این پرونده خودداری می کنند. به خاطر آشکار نشدن شخصیت نابالغ و حفظ حقوق او، مرافعه دادگاهی آموزگار هم به شکل پنهانی صورت گرفته است. با گفته دادگاه در نشاندادهای اولین خود آموزگار با گناه خود اقرار شده است، اما بعداً در جریان مرافعه ها این اتهام را نسبتش رد کرده است. حالا وکیلان دفاع آموزگار که پافشاری دارند در حرکت های او رفتار شهوانی نبود با شکایت به زینه های بالایی می خواهند با تغییر دادن ماده پرونده او جزا را سبکتر کنند. میرزاخان علیف 38 سال تجربه آموزگاری داشته، سال 2017 به یکی از لیسه های مرکزی شهری نورک به کار آمده است. رهبر و آموزگاران این مؤسسه میگویند او آموزگاری پرکار و سرمحصول بود.
معلمان صنف ابتدایی هر ماه یک مرتبه جلسه های چوده متدی را میگذارند. آزمون ها در صنف ابتدایی تشکیل می نمودند. نتیجه همین آزمون ها بود که خواننده ما در المپیاد در آزمون دانویک و خواننده سال در نفرس ولایت جایگاه معین را اشغال نمود.
نابالغ 12 ساله که گویا از جانب آموزگار نسبتش تلاشی دست درازی شده است، حالا در مکتب و صنف خود تحصیل را ادامه می دهد. مسئولین مکتب می گویند محیط را فراهم آوردند که این قضیه به تحصیل و روحیه کودک تأثیر نرساند.
یک موری عظیمی کبرو در جویبور کنار فروشگاه مرکز ولایت کرابی تایلند بوشندگان و سیاحان را به دهشت آورد. گروه نجات و جنگلبان های محلی این موری زهرناک را بازداشت و به مکان بی خطر انتقال دادند. طول این موری عینکداری با اسلو شاهانه 5 متر تشکیل داده، وزنش با 15 کیلوگرم برابر بوده. جنگلبان ها میگویند که مور را در جنگل سر دادند. و بینندگان عزیز، چند لحظه بعد در یکی از دادگاه‌های مسکو مرافع سمرین رجبوف زاده تاجیکستان آغاز می‌شود. مقامات او را به شرکت در گردهمایی غیرقانونی و استفاده از زور در مقابل کارمندی پلیس متهم می‌کند. همکاران ما از تلویزیون نسایشی ورمه جریان برگزاری محاکمه سمرین رجبوف را طریق پخش مستقیم نمایش خواهند داد. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم شما می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و ویدیوهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی همونا در خدمت شما عزیزان است. تماشای نوید بومدادی صبح فردا یادتان نرود. تا فردا خدا نگهدار.
زمستان قیمت بالا خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون باور درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. ارتش اوکراین گفت در 24 ساعت گذشته در شرق جنگزده کشور دو سربازش کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. در نشست خبری روز 15 اکتبر در شهر کیوف گفتند که در میان کشته شدگان یاروسلاو نیکانینکو 36 ساله یک سرباز نیروهای خاص هم بود است. به گفته ارتش اوکراین هر دو سرباز از تیر نشانزن به هلاکت رسیدند. پدر یاروسلاو سرگئی نیکانینکو سال 2015 در جنگ دانباس کشته شده است. در عموم در ماه اکتبر 7 نظامی اوکراین در شرق کشور به هلاکت رسیدند. مناقشه در آنجا در ماه اپریل سال 2014 بعد از آشوب جدای طلبان طرفدار روسیه آغاز یافت. در آن سال جدای طلبان اداره های حکومتی، میلیسا و دیگر نهادهای امنیتی را در ولایت دنیسک و لوگانسک اشغال کردند. از اول سال تا کنون به نوشته وبسایت خبری سنسور نت 90 سرباز اوکراینی در مناقشه ها در شرق کشور کشته شدند. گفتگوهای میان روساتوم و حکومت ازبکستان آید به ساختمان نیروگاه اتمی ساده و آسان نمیگذرند. در این باره روز 14 اکتبر الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم خبر داد. گفتگوها آسان نیستند زیرا نرخ نیروگاه را معین کردن در کار است و این از دو دوره عبارت خواهد بود، گفت لیخاچوف. وی روز 3 سپتامبر در شهر تاشکند گفته بود که ساختمان نیروگاه اتمی در ازبکستان سال 2020 سر می شود. اما رسانه ها می نویسند این ساختمان سال 2022 آغاز خواهد شد. در حال حاضر شرکت روسی اتمسترای اکسپورت در نزدیکی کل توزکن در ولایت جیزخ ازبکستان کارهای آمادگی به ساختمان نیروگاه را انجام می دهد. پلیس دوشنبه در پی دو حادثه کاردزنی در میان دانشجویان پایتخت که با مرگ یک نفر انجامید عملیات شرطی کارد را شروع کرده است. دفتر مطبوعات پلیس دوشنبه گفت عملیات مذکور با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت و هدف از آن مانع شدن به مناقشه های گروهی نابالغان و جوانان است. به گفته سرچشمه در رفت عملیات کارد از 4 نفر ساکن پایتخت کاردهای دودمه یافته آنها را به حبس ماموری گرفتند. مقامات پلیس دوشنبه میگویند حتی از خوانندگان مکتب میانه نیز کارد و چیزهای مخصوصی برق دهنده یا الکتروشوکر پیدا کردند. پس از تنقیدهای زیاد از رفتار کارمندان امنیتی و میلیسه در تاجیکستان، وکیلان مردمی جزا را برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان سخت‌تر کردند. بعد دیگر کردن کدکس جنایی، اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال زندانی میشوند. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر دگرگونی پیشنهاد شده را به کدکس جنایی قبول کرد. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند این دیگرگونی به کدکس جنایی از روی پیشنهادهای برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد درآورده شده است. از روی دیگرگونی که درآورده شد، مقامدارانی که جنایت میکنند بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال در اداره ها یا مؤسسه ها حق کار ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، درآوردن دیگرگونی در کدکس جنایی یک هشدار به دایره هایی است که دست به زورآوری و شکنجه میزنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معاون دو دیپلمات بلندپایه و مشاور امنیتیش را به انکاره میفرستد تا از ترکیه خواهند که عملیاتش را در شمال شرق سوریه بس کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است هیچگاه فرمان آتش بس نمیدهد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا، مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه، روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی روز 16 اکتبر به انکاره میروند. پیشتر از این دفتر مایک پنس گفت که روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان گفتگو میکند و به او میرساند که زود سازش آتش بس اعلان کرده شرایط را برای راه حل مسالمت‌آمیز فراهم کند. رجب طیب اردوغان هنگامی برگشتن از آذربایجان به خبرنگاران گفت آنها به ما میگویند که آتش بس اعلان کنیم، ما هیچگاه آتش بس اعلان نمیکنیم. دو روز پیش از سفر هیئت آمریکا برای آغاز عملیات در شمال و شرق سوریه به ضد 3 عضو حکومت ترکیه تحریم‌ها جاری و باج پولاد وارداتی کشور افزون کرده شد. در این میان روسیه گفت که به برخورد میان قوه‌های ترکیه و سوریه راه نمی‌دهد، چون این برخورد قبول نشونده خواهد بود، گفت فرستاده ویژه کرمل در سوریه الکساندر لاورینتیف هنگام سفرش به امارات متحده عرب روز 15 اکتبر. لاورینتیف اینچنین گفت که مقامات ترکیه و سوریه در گفتگو هستند تا همه گونه نزاع را پیشگیری کنند. رسانه های دولتی روسیه گزارش می دهند که وزارت دفاع روسیه گفته است نیروهایش در خط پیش صف قوه های سوریه و ترکیه در بیرون شهر منبیج در غرب دریای فرات بوده این منطقه را پاسبانی می کنند تا آنها از هم دور باشند. سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیمیتری پیسکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفت:
ما به حق ترکیه برای اندیشیدن چاره‌های محافظتی احترام می‌گذاریم، اما انتظاریم که عملیات نظامی برای ضرور بودن به مدافع خود و مقصدهای امنیتی باشد، طوری که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیروز در یک گفتگوی تلفنی قید کرد. امیدواریم که این عملیات به روندهای سیاسی ضرر نخواهد رساند.
روسیه همپیمان اساسی نظامی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد بوده سال 2015 سربازانش را در این کشور جایگیر کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بعد از دو هفته بحث ها درباره کانی نقره یک جلوه که تا سال 2037 برای استخراج به شرکت چینی داده شده است و آن حق دارد معدن خام را به بیرون برد، پرزیدنت امامعلی رحمان در این بابت اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. او مستقیم درباره این کان و واکنش های مردم چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که مین بعد کان های معدن با سرمایه‌گذاران خارجی به رعایت شرط کارکرد معدن تا محصولات نهایی پیشنهاد نمی‌گردد. در دوام 2-3 سال مین بعد باید کارکرد نهایی اشیای خام وطنی در داخل کشور از جمله نخ پخته، پیلا، پوست و معدن پورا براه مونده شود، افزود او. اظهارات پرزیدنت روز 14 اکتبر در ملاقات با کارمندان بخش صنعت در دوشنبه صدا داد. قبلا بعضی از اقتصاددانها بیرون بردن معدن خام کان نقره یک جلوه را کار نادرست می شماریدند، چون به باوری آنها شفافیتش زیر سوال می رود و معلوم نمی شود چینی ها از این کان چی مواد و به چی مقدار می برند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت روز دوشنبه از اجرا نشدن بعضی از بندهای سازشنامه در باره استخراج معدن میان حکومت و سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد، ولی از سازشنامه مشخص نام نبرد. شرط رئیس جمهوری تاجیکستان برای به استفاده خارجیان دادن کانهای معدن در پس منظر انتقادهای زیاد از معامله حکومت با یک شرکت چینی بر سر کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب صدا داد. مجلس نمایندگان روز 1 اکتبر از سازشنامه پشتیبانی کرد. بر اساس شرطنامه شرکت چینی کان مذکور را تا 18 سال آینده در اختیار می‌گیرد و از پرداخت انداز از فایده، باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات و همچنین انداز از ارزش اضافه شده آزاد می‌باشد. شرکت کاشی سینیوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد حق دارد معدن را در داخل کارکرد نکرده خاکای آن را به بیرون برد و در خود چین از آن نقره حاصل کند. این اقدام مقامات در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنش های منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می پرسیدند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان مجبور شدند که روز 2 اکتبر در یک اظهارات اعلان کنند که کان یک جلوه را به کسی نفروخته یا ندادند، بلکه این روند معمولی کار درباره جلب سرمایه خارجی می باشد. آمار مقامات درباره حجم کان نقره و مهلت استخراج آن به شرکت چینی نیز به هم زدیت داشتند. تاجیکستان سال 2012 با تشبث بین‌المللی شفافیت در عرصه استخراج معدن همراه شد و بر اساس آن باید ساحه استخراج شفاف باشد. اما کارشناسان میگویند بخش استخراج معدن در تاجیکستان همچنان نروشنی های زیاد دارد. دادربیک سیدالیف رئیس سازمان شهروند و عضو ائتلاف تشبث شفافیت برای رشد روز 14 اکتبر گفت پیش از دادن یگان کان باید پرسش عمومی گذارنده و نظر مردم را پرسید.
همین ساحه استخراج است. نه همه وقت روی کرده میشد پیش از دادن این یگان کان به یگان خارجی باید پرسش یا نظرسنجی سراسری گذارنده شود. چون که بایداروی طبیعی هم بایداروی خلق است که تن آیا ساختار نه وزارت نه یکان ساختار دیگر حقوق از نام خلق حل کردن قرار قبول کردن را ندارد.
ساحه استخراج تاجیکستان اکثرا در دست شرکت های چینی است. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند و همکاری های استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش‌ها را در بر می‌گیرند. با وجود آنکه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل از حضور گسترده چین و قرض‌های هنگفت آن به تاجیکستان نگرانی می‌شود، مقامات بارها گفتند که امکان بازگرداندن قرض‌های چین را دارند و جای برای تشویش نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری ترکیه به همتای آمریکایی خود گفته است که کشورش هرگز در شمال شرقی سوریه آتش بس اعلان نخواهد کرد و قصد مذاکره با نیمه نظامیان کرد را ندارد. دونالد ترامپ که تهدید کرد علیه ترکیه تحریم های بیشتر جاری میکند، خواستار پایان دادن به این حمله شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا قبلا دستور خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه را داده بود. حضور این نیروها که پشتیبان نیمه نظامیان کرد در جنگ با گروه دولت اسلامی بودند، تا به حال مانع از حمله گسترده ترکیه به سوریه شده بود. در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی، عملیات ترکیه در سوریه آغاز شد و از یک هفته به این طرف ادامه دارد. آمریکا روز دوشنبه 14 اکتبر تحریم‌های را علیه ترکیه جاری کرد تا جلوی گسترش عملیات آن کشور در شمال شرقی سوریه را بگیرد. دونالد ترامپ گفته است که آنها خواستار آتش بس هستند و اگر ترکیه از آن پیروی نکند، راه‌های بسیاری برای برخورد با آن وجود دارد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 15 اکتبر در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
ما می‌خواهیم که سربازان خود را به خانه برگردانیم و به ترکیه و بسیاری دیگران خیلی سختگیر خواهیم بود. ما خواهان آتش بس هستیم. ما تحریم های سختنی را که می شود تصور کرد با آنها بار خواهیم کرد. اگر تحریم ها تأثیر نگذارند، راه های دیگری داریم. از آن میان تعریف های کلام به پولاد این کشور. آنها به ایالات متحده بسیار پولاد می فرستند. برای پولاد فرستاده شان پول زیاد می گیرند که آنها اینقدر پول کار کردن نمی توانند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 15 اکتبر در بازگشت از سفر از باکو به خبرنگاران گفت حمله ها تا وقتی که انقره به هدفش نرسد ادامه خواهد داشت. آقای اردوغان گفته است که نگرانی تحریم ها نیست. رجب طیب اردوغان میگوید که در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در اوایل هفته جاری خواستار فرستادن یک هیئت آمریکایی برای بحث در مورد خواسته ها و تلاش ها برای دست یافتن به یک سازی شده است. ترامپ قبلا اعلان کرده بود که معاون خود را جهت مذاکرات برای دست یافتن به آتش بس به ترکیه می فرستد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که پرزیدنت ترکیه مسئول تمام عاقبت های حمله به سوریه، از جمله دیگر باره قوت گرفتن گروه دولت اسلامی و جنایت های جنگی در این منطقه است. انقره می گوید نیمه نظامیان کرد سوریه در گروه واحدهای مدافع خلق بخش از حزب کارگران کردستان و یک گروه تروریستی هستند. آمریکا هرچند حزب کارگران کردستان را گروه تروریستی می داند، اما واحدهای مدافع خلق را تروریستی نمی داند و این گروه در جنگ های زمینی علیه گروه دولت اسلامی نقش مهم ایفا کرده است. رئیس جمهوری ترکیه با ورود ارتش سوریه به کارزار نیز واکنش نشان داده است. نیروهای کرد اخیراً از توافق با حکومت بشار اسد خبر داده بودند و سربازان سوریگی نیز همزمان با خروج نیروهای آمریکایی در شهرهای کردنشین جابجا شده اند. از جمله روز شنبه همزمان با خروج سربازان آمریکایی از شهر منبیج، دمشق اعلان کرد که ارتش سوریه وارد مرکز این شهر شده است. روز سه شنبه گزارش های به نشر رسید که طبق آن نیروهای روسی در خط جبهه بین نیروهای سوریه و ترکیه گشت و گذار میکنند. این خط در شمال شهر منبیج قرار دارد. برخی رسانه های بین المللی میگویند که پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، روسیه فوراً وارد عمل شد تا این خالیگاه را به نفع خود پر کند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، ما من با وفا تو از وفا دور رفتی و با خود برده ای صبر و قرارم